خدا جون، ما همه مسافریم، مسافر رویاهامون. خودت یه کاری کن، همه یه رویاهامون تو همین روزا به حقیقت نزدیک بشه. نمیدونم امروز، فردا، شایدم پس فردا.
رویاهاتو از دست نده، واسه این که اگه رویاهات از دست برن، زندگی عین بیابون برهوتی میشه که برپا توش یخ زده باشه.
من فرشید منافی، اینجا رادیو پس فردا، بهترین های سال 89. این برنامه قانون. بیانیه شماره 125.
اعلام می‌داریم رابطه بین مسئولین سیاسی ایران و قانون و قانونمداری چیزی شبیه رابطه بین مار و پونه و یا چک و چونه است و به همین خاطر ترجیح می‌دهیم به جای صدور هر گونه بیانیه‌ای به نشانه همدردی با عموم مردم مسئول زده ایران، یک دقیقه سکوت اعلام نمایی.
سکوت کن، میکروفون رو ببند، ببندش میکروفون. یه دقیقه، الان 18 و اینجا الان 9 و 7 دقیقه و 15 ثانیه 9 و 7 دقیقه و 10 ثانیه ما رفتیم، 9 و 8 دقیقه و 10 ثانیه میریم توی امضا. اوکیه؟
اوکیه.
بذار چیپس رو بذار. یه
آقا بذار.
بابا چه دیگه میخوام اصلا سیاره
بیشتر میگیره
چی بابا شو فاینل. من میگم فردا دو سه دقیقه سکوت بدیم تو برنامه حال
بابا. بابا بذارم سایه املت
رو بده.
بابا خوبم
سلام قبول جدی
املت بیارم
از فردا. بنده فردا دو سه دقیقه سه چهار دقیقه حقوق بده.
اینجوری شروع کنیم
ها
دیگه، از امروز اینجوری شروع کنیم. چند تا چیپس
میخوام. چرا وقتی جامعه تو استادیو فرش گفت بشه یکی بیاد دومینیش
راحت تر اینجا میگو.
خب چیکار کنیم
ها؟
بریم یا نریم؟
یه دقیقه شو
نه خب عمرتو بزنم بریم نتو رقام بزنیم
بریم. میکروفون با کنیم همه با هم میگیم امضا رادیو پس فردا. بریم میکروفون هر وقت گفتم
یک دو سه
امضا رادیو پس فردا. سلام علیکم. سلام علیکم. ما داشتیم چیپس می‌خوردیم. جاتون خالی. خیلی گشنه‌مون شده بود. خیلی سلام می‌کنم به همه اونایی که همین الان رادیو رو روشن کردن و اومدن جزو برای بچه‌های شنونده رادیو پسفردا. و خصوصاً می‌خوام سلام کنم به همه اونایی که وقتی مدیر میشن به جای گوش کردن به سفارش‌های تلفنی و خوابیدن تو باد پستای زودگذر میرن سراغ قانون و قانون مداری، نه قانون گریزی. به خصوص اونا که اگه سواد خودشون هم به این حرفا نمیرسه، میرن چهار نفر این کار رو میشناسن وکیلی چیزی میرن استخدام میکنن. بله سلام علیکم. سلام میکنیم به همه اونا که به قانون پایبندن ولی همینجوری هم دارن به خاطر بعضی از قانونای بی خود و بی جهت هرس میخورن. هرس میخورن. نخور بابا نخور. هرسو میگم. خوش میشه. شیرو میگم. خب به امروز چی بریم ترانه؟ چی بریم امروز؟ بگین شما امروز بگین دیگه. امروز شما
من چیپس بخورم نگاه چیپس امروز بریم.
باشه چیپس بخور بعد.
یه آهنگ عروسی بزنم شب.
عروسی واسه چی؟
عروسی رفیقمه. خدای قول دادم بهش. الان نشستم آقای خانم عروس خانم
عروسی
نه با سر صفره نشستن قول دادم بهش خدایی
سر صفره تو عروسی نشستن الان مطل ما
اون گوشون عروسی اینا خیلی جواب میده
اسمش چیه رفیق
خیلی شبین آقا احسان
آقا احسان اسم عروس خانم چیه
اسم عروس خانم شهرزاد
شهرزاد خانم و آقا احسان عروسیتون خیلی مبارک باشه عاقد محترم و باقی مهمونا ولی آهنگ عروسی که نمیتونیم بذاریم
بذار آقا بذار خیرش رو ببینید جبران میکنم جبران میکنم من
عجب گرفتاری شدیم
بذار عروسی بچه عروسی بچهت من جبران میکنم
عروسی بچه‌م سم بریم عروسی بریم
بریم بریم
این روزا هم عروسی زیاده دیگه آقا بریم عروسی عروسی بریم اول بریم گروه بومباکس
هدیه جشن بله. شب ما از طرف گروه بومباکس به همه عروسی ماده خوشبخت ها
عروس اومد و ببوس مثل فیلم ها ببوس عروس اومد و ببوس آرتیستی ببوس عروس اومد و ببوس به مهریه یه معلومه دو تا سخت دو دست سخته یه صد میلیونی پوله نبوس چار پنج های چه نفت و شیش تان کنی کم هفت و حالا تو ماد گذاشت رفت و این تو ماد خوشبخت و پشت پا نزنی تخت و عروس اومد و ببوس آرتیستی ببوس مثل فیلم ها ببوس عروس اومد و ببوس عروس ما قشنگ شده شکوشا بلند شده عروس ما قشنگ شده شکوشا بلند شده عروس ما ناز و بونه بچه احواز و بونه عروس ما ناز و بونه بچه احواز و بونه
Windows Bill Gates or Jay-Z Nobel and never hates or the top is the most legend of the dance 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 of the سوزم سوزم سوز قاریم دامت سوزم تحت قاریم تن ناز سکندری برو تو ریتم بندری تن ناز سکندری برو تو ریتم بندری
اینم از عروسی امشب و همه اونایی که این روزا عروسیشونه عقد کردن رفتن خواستگاری میخوان عروسی کنن تبریک میگیم خیلی خیلی مبارک باشه اما این خیلی خبره بامزه است پیشنهاد یک نماینده حامی دولت این بوده تجهیز بسیج خواهران برای مقابله با فارسیوان و سخنان کلینتون یکی از نمایندگان زن مجلس به اسم زهره الهیان که نماینده تهران هم هست توی جلسه‌ای که داشتن توی مجلس با اظهار اینکه بسیج خواهران با ظرفیت 5 میلیون نفری 18000 شبکه زنان رو مدیریت میکنه گفت با تقویت این شبکه بسیج خواهران توانایی مقابله با فارسیوان و تبلیغات مفتزه آن را با ارائه مشاوره‌های فرهنگی برای ازدواج و توانمندسازی زنان دارد ربط هم داشت کلا به ازدواج و اینا بعد گفته که با تقویت بسیج خواهران میشه به مقابله با تبلیغات بیبندوباری در فارسیوان و اظهارات هیلاری کلینتون پرداخت این خیلی قضیه جالبه ما ضمن تقدیر از خواهر بسیجیمون الهیان که خوراک تصورات بیمارگونه پریشان امروز ما رو فراهم کردن یه خواهش داریم و اون این که امثال ایشون و این مسئولین مملکتی نظام اینا بیشترشون کنین دیگه امثال ایشون چون یه همچین نیروهای ببین به درد بخور نظریه پردازی رو همینجوری الکی همینجوری ساده نمیشه پیدا کرد، یعنی کلی باید ساندیس بدی پاشون تو عمل بیان. حالا ما میخوایم به اتفاق یه فشاری به خودمون بیاریم، ببینیم چجوری میشه با تجهیز بسیج بانوان با فارسیوان و هیلاری کلینتون مقابله کرد. برو بریم. تصور کنین رئیس کل بسیج خواهران دستور میده هر جای مملکت که هر خانومی در مشاهده فارسیوان مشاهده شد، هر خانومی که داشت مثلا فارسیوان میدید مشاهده شد، حداقل سه نفر از اعضای فعال بسیج خواهران جفت پا بپرن روش و تا میخوره روش غلط بزنن. بعد متهمه مربوطه ضمن انتقال به پایگاه بسیج محکوم بشه که 30 کیلو پیاز مصرفی برای خورش قرمه سبزی پایگاه پاک کنه. بعد به کوری چشم رابرت مرداک ملعون که دیگه نره شبکه به این بی‌حیایی را بندازه این کارا رو بکنه. بعد دیگه خانومه وادار میشه بعد از نهار هم شروع کنه به بافتن یه مقنعه زیبا که روش نوشته I hate Hillary. بعد به عصر هم که رسیدیم خانومه که گرفتنش خانوم فارسیوان بینه، اون که عشق فارسیوانه، اون دیگه گریهش در اومده دیگه، خیلی ناراحته با اینا، میگه اگه میشه تو رو خدا منو با سند آزاد کنین، آخه الان سریال باران دروغ داره شروع میشه، اگه میشه من با سند برم خونه یه توکپا برم خونه باران دروغ ببینم بیام. ما که خب دیگه نمیخوام تصور کنیم که دیگه اکسال عمل رئیس بسیج خواهران به این ماجرا چیه، ولی حالا ولش کن دیگه، حالا شما فقط واسه راه افتادن تصور رو همین که یه چیزی گفته باشه به مغزه راه بیفته و اینا، شما یه مقدار زیادی گاز و وشکون و چنگ و خنج و اینا رو در نظر بگیر، در واحد زمان ثانیه مثلا از متهمه مورد نظر گرفته میشه، اینم احتمالاً صداشه مثلا. آخه
یکی رو دوست میدارم
بابا
من گفته تا پس بردا منتظر بمانم
جانم،
شما بگید ای پس بردا یا چقدر طول میکشم تا پس بردا شدم.
یه 3-4 روزی فکر کنم طول بکشه تا پس بردا شه.
ما دیروز رو نگاه میکنیم، امروز رو میسازیم تا فردا نفس بکشیم و پس فردا زندگی کنیم. رادیو پس فردا.
راستش نمیدونم تا چه حد موضوع امشب براتون ملموسه و چقدر تا به حال طعم تلخ قانونایی رو تجربه کردید که به جای اینکه در خدمت ما آدما باشن بیشتر وضع شدن تا رسما برن رو اعصابمون. شاید با یکم انعطاف پذیری و به روز بودن بشه به راحتی خیلی از این قانونا رو اصلاح کرد، اما متاسفانه یکی از ویژگی‌های سیستما و حکومت‌های استبدادی و قدیمی اینه که در جهت حفظ منافع صاحبان قدرت و در جهت کندن پوست مردم انعطاف ناپذیر بسته و به قولی نابینان و ظاهراً اصلاً به صرفشون نیست که ببینن مردم دارن از فلان قانون چه زجری میکشن. امشب میخوایم یه 2-3 مورد از این قوانین رو که جامعه ما به شدت با اون درگیره با هم خیلی سریع و گذرای مرورکی بکنیم. الان یه دونش رو فعلا مرور میکنیم، اونم قانون ارثه. خب حتما میدونین که تو قوانین ایران وصیت نامه تقریبا اثر قانونی خاصی نداره، تقریبا یه جورایی آدما نسبت به سرنوشت اموالشون بعد از مرگ اختیاری ندارن و این قوانین عجق و وجق و قدیمیه که حکم اموال فرد فوت شده رو مشخص میکنه. اما غیر از اینا مشکل از همینجا شروع میشه، یعنی کجا؟ جایی که قوانین اسلامی معتقدن مرد فقط و فقط و فقط به واسطه مرد بودنش دو برابر زن ارث میبره. بله، و شاید همین مسئله باشه که باعث شده تو فرهنگ قدیمی ما پسرزایی و پسرداری و اصلا پسر بودن یه ارزش باشه، دخترزایی و دخترداری و دختر بودن اگر نه یک ضد ارزش که حالا مایه سرفکندگی و سربزیری و اینا میشد اون زمانهای قدیما. حالا رو نگاه نکنین اصولا شهر دست خانوما و دختر هاست. بله اون موقع ها قدیما که به سن شما ها اصلا قد نمیده، فقط ماها بودیم اون موقع. آقا مرد بودن واسه خودش خیلی سکه داشت، یعنی مردم مردای اون موقع. خلاصه این که فعالین حقوق انسانی و مدافعین حقوق زن خیلی تلاش کردن و میکنن که این تبعیض جنسیتی رو از بین ببرن، ولی خب گوش شنوا. البته من خودم به عنوان یه مرد خوب که فکر میکنم میبینم حالا چی کاری قانون رو عوض کنیم و این حرفا. ای بابا مادیات آخه چه ارزشی داره آخه؟ واقعا این خانما واقعا چقدر مادی هن ها؟ ما که همش آخر خرج شما میکنیم ها؟ والله چیکار حالا ارسال و نصف ببری یا دو برابر؟
از همه اونایی که همچنان از طریق ایمیل، اسمس، تلفن و فیسبوک با ما در ارتباطن ممنونم و به همه تون از همینجا سلام میکنم و متاسفیم که توی این برنامه، یعنی گلچینی از بهترین های برنامه رادیو پس فردا، نمیتونیم صداتون رو پخش کنیم و یا ایمیل، اسمس و یا کامنتاتون رو بخونیم.
اما در ادامه صحبت هامون راجع به قوانین ضد حالی که جامعه ما باش درگیره، یه دونه یه سری قوانین داریم، قوانین دست و پاگیر اداری که خیلی تابلوه، اینو بگیم. این قوانین دست و پاگیر اداری رو واقعا من یکی نیستم عمرن، یعنی تو بعضی از ادارات و مراکز دولتی واسه صدور چه میدونم مجوز دست توی دماغ سگ همسایه هم کردن بلایی به سر آدم میارن که آدم از کل گناهان کرده و ناکرده خودش پشیمون بشه. واقعا دیگه یکی از طنزای کلیشه‌ای شده تو برنامه‌های طنز رادیو تلویزیون ایران که مثلا اینه که ارباب رجویی مثل توپ فوتبال بین چند تا کارمند پاسکاری بشه و آخر وقتم به علت توی جلسه بودن آقای مدیر یا فوت نابهنگام عمه خانم آقای معاون به فردا و فردای دیگه ارجاع بشه. دیگه این کاملا مشخصه و همه هم دیگه میدونن باش آشنان، و اینجوری است که آخرش ارباب رجوی بیچاره به این نتیجه میرسه که از طلا بودن پشیمان گشته ایم، مرحمت فرموده ما را دک کنید. با یه ذره بررسی بیشتر و اصولا وجود کوچکترین نیتی برای انجام کار مردم، میشه در اون قوانین پیچ در پیچ و عجیب غریب اداری یه جوری تجدید نظر کرد که مردم به جای انجام کار اداریشون دم در اداره کف و خون بالا نیارن. حالا ما با آدمای با شرم و حیا هستیم دیگه، از رشوه و پول چایی و شیتیل زیرمیزی و اینا حرف نمیزنیم بی خیال.
قوانین خانواده.
قوانین خانواده هم که کمپلت محل دعوا و بزن به کوبن دیگه، از مهریه و حق طلاق گرفته تا حق ادامه تحصیل و انتخاب محل سکونت و خروج از منزل و نفقه و کار بیرون از خونه خانوما و اینا. اصولا ما خودمون اینجا به عنوان 3-4 تا مرد که خیلی هم آدمای قانونی هستیم دیگه داریم از شدت صاحب اختیاری برای خانوما خفه میشیم رسما. یعنی چه حالی میده خدا وکیلیا اینجوری که این قوانین میگن ظاهرا خانوما باید برای خروج از خونه از آقای مرخصی ساعتی بگیرن، و دیگه این که برخلاف مهریه که دیگه این روزا هم داده میشه هم گرفته میشه، این اجازه هرم واقعا کی داده کی گرفته؟
و سلام فرشی جان، آرتا و سم عزیز. فقط یک نکته ای رو من میخواستم بگم و اظهار افسوسی که ما مدت هاست که اینجا هستیم، شاهد هستیم که یک کشوری مثل این کشور که واقعا تا 30 سال پیش شاید بهش بیابون هم نمیشد گفت، به چه صورت پیشرفت میکنه و کارناوال های فرهنگی میذارن، صحبت میکنن راجع به خودشون، راجع به پیشینه که حالا نداشتن، به هر صورت برای خودشون فرهنگ میخرن و اصالت میخرن.
بله، این دوستمون از قطر تماس گرفته بودن این مطالب رو گفتن.
قانون چیه؟ مجموعه از باید و نباید ها که به ظاهر برای بهتر زیستن ما آدم ها پای ریزی شدن. اما آیا اینجا الان تو کشور ما کسی هست که بخواد بدون وابستگی به هیچ حزب و هیچ مذهبی بر صحت این قوانین و خود قانونگذارها ظاهر بگذاره؟
بله، اینم نظر این دوست شنونده.
بابا چه وضعشه؟ ای آرتو چند تا جون داره مگه؟ چند بار میمیره بازم زنده میشه؟ درستش کنه بابا اینجوری که نمیشه. قربان شما، رضا هستم از کرمان.
خودم درستش میکنم، خیالت راحت. یه کاری خودم درستش میکنم، اصلا نترس، خودم درستش میکنم. اما بریم توی موضوعمون، سیر تکاملی قانونهای فردی خانوادگی انسانها، اولیش دوران پارینه سنگی یا همون عهد بوق. تو این دوره اصولاً برای آدمای اولیه بین قانون، گرز، هویج فرنگی و تخم کدو فرقی وجود نداشته و اصولاً جناب آقای اولیه به همراه خانواده قانون مانون تو کارشون نبوده. همینجوری سیستم یلخی و بزن برو بکوب، و خصوصاً که اون عزیزان خیلی وقت پیش درگذشته معمولاً در حال جنگ با دایناسورهای اولیه بودن و با توجه به اینکه دایناسورها در صورت هر گونه غفلت خب آدمو می‌خوردن، هستش هم توف نمی‌کردن، اصلا وقت و فرصتی برای قانون و قانون‌گذاری و این سوسول بازی ها نبود که آخه. بله، دوره پارین مغزی یا همون عهد دقیانوس. دوره هم از نظر قانونی پیشرفت زیادی صورت نگرفت، فقط آدم ها فهمیدن که حالا بعد نیست آدم همه کاراشو دیگه جلوی دیگرون انجام نده، کارهای مسخره و بیهودهی مثل قضای حاجت، مراودات شخصی و خصوصی با سر و همسر و اینا. این بود که انسان نچندان اولیه احساس کرد که باید چیکار کنه، دنبال غار بگرده. گشت و گشت و گشت، تو همین دوره بود که غارنشینی شروع شد. بنابراین آدمای غارنشین شده دیگه تو محدوده غار خودشون قوانین خاص و سلایق خاص خودشون رو اعمال می‌کردن و مثلا امکان داشت توی یه غار ماموت شکار شده رو خام خام برن بالا، ولی تو غار همسایه حالا یه تفتی هم بدن ماموت رو تو روغن و یه پیازی هم بزنن و تو سبزی و اینا راحت‌تر حذف شه. اما سیر تکاملی قانونهای فردی خانوادگی انسانها رو داریم میگیم، این یکیش پارینه فعلی یا عهد همین الان. به 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 به، مخلص خودمونم هستیم که انقدر پیشرفت کردیم و الان ته 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 قانون و فردیت و خانواده و اینا هستیم. خلاصی که ما پیش اجدادمون ته با کلاس و قانونمندیم دیگه، این حرفم توش هست هست. حالا اگه شب که دارین از یه مهمونی برمیگردین یه آقایی که اتفاقا ادعای ضابط قانونی بودنم داره تا ناف میاد تو ماشین شما و میپرسه خانم با شما چه نسبتی داره، دیگه باید گفت حتما آقاهای از همون شکارچیان عزیز دایناسوره، اشتباهن این دوره برا پیدا شده، وگرنه اینو میفهمید که اگه این خانم تو ماشین شماست حتما این مسئله تو قوانین فردی شما دیده شده و اینکه کیه و چی کار است به هیچ ماموتی ربط نداره آقا جون. نافتو بکشون بر اما دوران پارینه بعدی یا عهد آینده سنگی. البته ما پیشگو و فالگیر و اینا نیستیم، ولی فکر میکنیم با این روندی که الان هست قوانین فردی هی پررنگتر و قویتر و محترمتر میشن. فکر میکنیم، یعنی آرزو میکنیم اون آقای ضابط قانون که قوانین فردی شما رو به ناخن پاشم نگرفت یا نسلش منقرض شده باشه اون موقع، و یا همون که با ناف اومده تو، و یا فهمیده باشه که چطور باید به قوانین دیگران احترام بذاره. شاید هم مثلا شیشه ماشینا رو اون موقع یه جوری ساختن که مثلا سنسور ضد متجاوزین به قوانین شخصی داره، مثلا وقتی کسی تا کمر اینجوری میاد تو ماشین خودش سنسورش کار میکنه یه جوری میاد بالا طرف وسط نصف میکنه. نمیدونم ها، شاید. چه خشن شدم من امروز، خیلی با خشانت بود اینی که الان گفتم، خیلی خیلی. و اما خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم میکند. محمود احمدی نژاد گفت در نظام ولایت رابطه حکومت و مردم بر اساس عشق و احترام است. 60%، نه ببخشید 100%، 100%. درسته آقای احمدی نژاد، واقعا در نظام ولایت رابطه حکومت و مردم بر اساس عشق و احترام. دقیقاً. یعنی هنوز ما از پارسال همچین داریم این رابطه رو احساس میکنیم، میدونین؟ یعنی همین رابطه‌ای رو که بر اساس عشق و احترام رو داریم حس میکنیم که هنوز جاش هم خوب نشده. آقای احمدی نژاد، وجدانی اگه شما با هر کسی احساس عشق و احترام میکنید اما بلاهایی رو سرش میارید که تو خیابون و تو بازداشتگاه سر ملت آوردید، واقعا باید برید دوا درمون کنید. حس عاشقانه اینقدر خشن؟ به نظر من اینقدر آخر شب و ماهواره نگاه نکن شما. از این رابطه عاشقانه خشنا میبینی؟ نمیدونم والا ما که نداریم، شما نمیدونم چی کانالایی داری، مثل که یه کانالایی داری از این کانالایی که با زنجیر و اینا میبندن به تخت و اینا، تحت تاثیر قرار میده ها. ببین این بلاها رو میره سر ملت میاری، نکن آقا جان، ما آواره نبین، حداقل اون شبکه ها رو آف کن. آره اینجا جو میگیرتت. محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت شاهرگ‌های حیاتی دنیا در دست پیروان ولایت است.
آقای نقدی داداش بی زحمت به این پیروان ولایت بگو این پاشون رو از روی شیلنگ اکسیژن بردارن، نفس ملت بالا نمیاد. آره خوربونه دست، بگو پاشو از روی شیلنگ اکسیژن دستشه، خب بگو برداره دیگه، دل کن آقا قفه شدن.
حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت بسیجی هر جا که ظلم و ظالمی ببیند در کنار مظلوم می ایستد. اما این که فیروزآبادی میگه بسیجی هر جا ظالم ببینه در کنار ظلم وای میسه یعنی چی؟ بذارید من براتون توضیح بدم. ببینید مثلا ما اینجا یه ظالم داریم که میخواد به یه مظلوم ظلم روا بدارد. حال کردی چه جمله ادبی گفتم با حال. خلاصه وقتی بسیجیه دید که یه ظالم اینوره یه مظلوم اونور، چیکار میکنه؟ نه اشتباه گفتید، ببین 100% اشتباه گفت. اصلا و ابدا بسیجی نمیره سمت ظالم. بله یه بسیجی بدو بدو میره سمت مظلوم، میره سمت مظلوم و کنار اون وای میسه. چی فکر کردی پس؟ دقیقاً حرف آقای فیروزآبادی درسته. اما بسیجی وقتی رفت کنار مظلوم وایساد چه اتفاقی میفته بعدش؟ این نکته اینجاست. ببینید یه ظالم داریم اونور، یه مظلوم داریم اینور. بسیجی از راه میرسه بدو بدو میاد میره سمت مظلوم کنار مظلوم. آقا بیا آرتا بیا تو، من بجه ببخشید نشون بدم اینجوری نمیشه، بیا توی دقیقه، اصلا در جریان نیست البته بچه، بیا توی دقیقه، بیا بیا.
من خاطره بد دارم از این اتاق.
نه 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 شما این اینجا بشین، اینجا بشین یه دقیقه، اینجا اینم این میکروفونش هم باز کن. ببین اینو ما نمیبینن ولی ببین یه ظالم داریم یه مظلوم. الان ببینید بسیجی گفتم بدو بدو میره سمت مظلوم کنار مظلوم وای میسه. بعد الان ببین بسیجی کنار مظلوم وایساده اینجوری، یعنی الان فکر کن من بسیجی ام، من بسیجی
مظلومم احتمالاً
جان،
منم مظلومم،
من بسیجی. بله. آرتا مظلوم.
بله
اوکی، من بسیجی آرتا مظلوم. بعد ببین اینطوری میای دستا رو ببین اینجوری، ببین چون نمیبینی دقیقاً اینطوری از پشت ببین دستای مظلومو میگیری دقیقاً اینطوری یه جوری غپولی یا کت بسته ببین که طرف نتونه تکون بخوره، ببین نتونه تکون بخوره، بعد رو میکنه به ظالم. الان ظالم که ظالم سمه، ببین سم
کی میاد کمک کنه
بسیجی به ظالم؟ نه 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 ببین الان ببین تو ظالمی، من بسیجی ام، من به شما میگم الان حاجی تو بزن، حاجی بیا تو، بیا تو بزنش، بزن حاجی آخ، بزن بزن به خاطر ولایت، به خاطر سید علی بزن 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 آقای قلی شما بزن
کمک کنی
بس دیگه خیلی محکم بزن
نزن جدی
خیلی خوب. بله خب خب این بود که این بود نمایش ما ظالم مظلوم بسیجی و بله لازم به ذکر این نمایش بر اساس تجربیات و مشاهدات شخصی در خیابان‌ها نوشته و اجرا شده و همین دیگه، خواستم من بگم که این بود دیگه. هممون میدونیم این نکته رو که واسه کار کردن هر چرخ دنده‌ای روغن احتیاجه تا یه دستگاه روون و راحت و درست و نرم و بدون سر و صدا کار کنه. حالا میخوایم واسه این که متوجه بشین که اصولاً چه میکنه این قانون، مثال روغن رو بستش بدیم به نقش قانون تو جمع‌های بزرگ و کوچیک خودمون، از یه خانواده دو سه نفره گرفته تا جوامع بزرگ انسانی مثل شهرها و کشورها. یه لطافت خیلی قشنگ تو این مثال هست که دل آدمو به غیلی ویلی رفتن میندازه و اون اینه که قانون هم مثل اون روغن گذاشته شده یا به قول وکلا وضع شده تا در خدمت آدما باشه، نه اینکه یهو چش باز کنی ببینی که هممون شدیم بنده قانون. در هر صورت این خیلی مهمه که میخوام بگم آدم‌ها احتیاج دارن علاوه بر اعتقاد به روح به یه سری ماده واحده و تبصره و اینجور چیزا هم معتقد باشن، بهش عمل کنن تا اموراتشون بگذره. در غیر این صورت سنگ رو سنگ بند نمیشه که، تازه سنگ رو سنگ بند سنگ رو سنگ بند نمیشه که هیچ. آقا شیر تو کفتاری میشه که نگو و نپرس. مثلا دیدین دیگه همین آخر برنامه خودمونو دیدین، این بنده خدا حاج آقا همین اندل مومنین یه وقته آقا فکش همینجوری به چوب منبر اینجوری مالیده میشه، حرفش تو دهان دهنش همینجوری میماسه. چرا؟ چون طبق مقررات و به خاطر بخش خبری که باید سر ساعت 10 شب اینجا پخش بشه وقت تمومه ولا غیر و دیگه حاجی باید دیگه چیز کنه دیگه، باید خدافظی و سلام علیکم و اینا، چون این کارم قانونیه، هرچی این حاجی نفرینای آبدار میکنه هیچ فایده و اثری هم نداره. بله میخواستم بگم مثالی خیلی واضح زده باشم، خیلی اندل مؤمنینی. اما قانون شناسی مقایسه‌ای میخواییم بریم، اولیش همین قانون اساسی خودمون. قانون اساسی یه جور مرامنامه و حتی میشه گفت بیانیه جمعی افراد یه ملته، چیزی که اساسی ترین حقوق افراد یک کشور توش تعریف میشه و سعی میشه بر اساس احترام به حقوق و حریم شخصی، حریم شخصی افراد و تشکل‌ها و خانواده توش همه چیزهای مهم دیده بشه. و انقدر مهمه این قانون که گاهی وقتا بودن یا نبودن یک کلمه، فقط یک کلمه، یک کلمه کوچولو، یک کلمه کوچولو، این بودن یا نبودنش میتونه سالها مردم اون کشور رو به دردسر بندازه. تو همین قانون اساسی مملکت خودمون این بلا رو کلمه مطلقه در ترکیب اضافی ولایت مطلقه فقیه سر مردم آورده. شاید اونایی که اون روزا این قانون رو تصویب میکردن با آیکیوی در حد هویج پخته به بسل و نوخاشون هم خطور نمیکرد که یه روزی آقایی با همین اختیارات مطلقش اجداد ملت رو بیاره جلو چشاش. مقامی که میتونست با نگاه نرم و پدرانش به مردم هم برای دینی که مدعی ولایتشو داره آبرو بخره و همون حس خوبه بودن یه بزرگتر و دلسوزو به مردم کشورش بده، اینجوری شده. همین که گفتم اجداد و اینا میاد جلو چشا رژه میره، نه مثل حالا که حضرت استاد در زمینه نحوه خروج آب از تلمبه یا علت چاقی فردی به نام اسقر قلمبه، حتی دلیل حمله ناشیانه دشمن به دنبه، راجب همه اینا که عرض کردم فتوا، حکم حکومتی یا ابراز فضل ناشی از اعتماد به نفس مرتبط با ثروت‌های نفتی داره و کوتاه‌بیام نیست. حال کردین ها، همش واسه تون قافیه اومدم پشت هم با حال. ایوال ایوال
آی بدم میاد از مسواک زدن، هر شب هم باید به زور مامان این مسواکه رو بزنم. پشت در وای میسه مطمئن شه من لای تمام دندونامو تمیز کردم. حالا که خوبه بچه سر که بودم بابام از پشت دستامو نگه میداشت، مامانم با یه دستش دهنمو وا میکرد، به اون یکی هم مسواکو میچپون تو حلقم که چی؟ یه وقت دندونای من خراب نشه بقیه بگن مامان باباش ایلو بلو جیم بلن. و خودشون دوتا هر شب هم تو مسواک نزده بودو بودو میرفتن تو رخت خواب. انگار اونجا چه خبره؟ وقتی هم میپرسیدم چرا من باید مسواک بزنم میگفتن چون قانون خانواده ما اینه. فکر کنم برای خودشون دوتا استثناء قائل میشدن. همین قانونای پر از استثنایی که ما بچه ها رو قانون گریز و مسواک گریز میکنه دیگه. میدونین تو شرکت ما هر قانونی که آقای رئیس دلش بخواد یعنی تصمیم بگیره باید اجرا بشه، ولی خب خانم منشی یکم استثناءه، فقط کافیه یه جلسه با آقای رئیس داشته باشه تو دفترش دیگه تا یه هفته سالاری میکنه بر خودش. نه بابا من دهنم لق نیست که یه وقت زنگ زده باشم خانم آقای رئیس همچی حرفایی رو گذاشته باشم کف دستش، که فقط یه ایمیل کوچولو بهش زدم همین، اونم محض خاطر اینکه در جریان باشه یه وقت قانون خانوادهشون زیر سوال نرفته باشه. و به یاد روز جهانی مخالفت با خشونت علیه زنان که 5 آذر بود البته، چی؟ صفحه گذاشتن پشت سر خانم منشی رو خشونت علیه زنانه؟ نه بابا. راستش من خیلی از روی خانم منشی خجالت زدم. تپلی خیلی خانم مهربونیه، میگن قبلا مربی مهد کودک بوده، تازگی هم با تکیه بر تجربیات مهد کودکانش یه پیشنهاداتی به آقای رئیس داده برای نهادینه کردن قانون شرکت، یه جوری که هر کی فکر کنه این قانون مال خود خودشه، یعنی اصلا قانون فردیش اینه. پیشنهاد چی بوده؟ اینکه بالا سر هر کدوم از ماها یه کاغذ وصل کنن، هر روزی که همه ی قانونا رو رعایت کردیم آخر وقت خانم منشی یه ستاره بچسبونه رو اون کاغذ برامون، هر ماه هم ستاره های هر کیو بشمارن به ازاش پاداش بدن بهش. من که معلومه از همین الان مشخصه که این کاغذ پر ستاره میشه مثل شب. اگه همچین متدی رو احمدی نژاد برای دفتر کار خودش استفاده کنه، این کاغذه اصلا یه دونه ستاره هم توش میاد.
به قول شاعر گرانقدر منظومه گرانقدر سوسن خانوم، این دولت اوس محمودی در زمینه کلکل کردن با قانون و رفتن با قانون به هیچ جا حساب نکردن قانون، خوردن قانون با یه لیوان آبم روش، چی باشه؟
بگی
یه دونه باشه. یعنی این مسئله انقدر حاد و داغ و معروف شده که دیگه همین چند روز پیش خبرش اومده بود که حضرت محمود داره با واسطه و بیواسطه به حضرت آقاشون پیغام میده که بابا آقا این فتیله اختیارات ما رو بکش بالا که بیمایه فتیره. نمیشه که فوشاشو ما بخوریم، کاریکاتورش ما بشیم، ما به اسامی نادخی مثل محمودی و معمولی و اوس محمود و خورشید ساحل و سلطان محمود و چه میدونم یه عالمه اسم بیبدار دیگه ما رو صدا کنن. بعد هر جا میریم دلمون مثل پاندول ساعت بره و بیاد که نکنه یه سبزی قهوه‌ای قرمزی چیزی بیاد وسط ماجرا هرچی دلش میخواد بارمون کنه. بعد اختیاراتش بین سران قوا و مجلس و نمایندگان و شورای فلان و مجمع بهمان تقسیم بشه. ده کی؟ اینجوری که نمیشه آقام جان. چی قانون؟ اختیارات قانونی؟ بشیم منیم ما با حال نداری. اصلا حالا که این حرفا رو زدم به فکرم رسید اسم اوس محمود و حتی میشه محمود خانم گذاشت مثل رضا خان. خب مگه رضا خان بدیشی نبود که مثلا خیلی دیکتاتور بود و مجلس رو به هیچ جاش حساب نمی‌کرد؟ این یکم همون جوریه دیگه، فقط فرقش اینه که رضاخان میرپنج حداقل با جذبه و دیکتاتوریش راه آهن کشید، جاده ساخت، کلی کار انجام داد، شاطری که حق مردم رو نمیداد اینو انداخت تو تنور. اوس محمود ما، یا ببخشید محمود خان دیرتنگ، هم البته یه کارایی توی مایه‌ها کرد، مثلا راه آهن شیراز و طبق اختیارات قانونیش 3 سوت بعد انتخابات افتتاح کرد که هم قطارش را میرفت، خوبیش این بود، یعنی هم قطارش را میرفت هم ریلش، این خوبیش بود. یا اون مثال تنور و شاطر و اینا رو شما در نظر بگیرین که گفتم، مثلا قضیه هدفمندسازی یارانه ها تنوره، مردمم نون، شاطر ماجرا میشه محمود خان که حالا چون خیلی شاطر خوبی نیست نونا رو که میندازه تو تنور هی حواسش به این پورتری سید حسن نصرالله پرت میشه، نونا یه نموره، همچین یه نموره جزغاله میشن و در میان. بله بریم ببینیم آرتا امروز چجوری میمیره.
گزارش امروز ما درباره قتل‌هایی که در پوشش قانونی انجام میشه. توی تاریخ ما و البته توی تاریخ جهان از این قتل‌ها زیاد اتفاق افتاده. مهمترین قتل‌هایی که تو سال‌های اخیر تو ایران اتفاق افتاده، قتل‌های زنجیره‌ای بوده که زیر نظر عوامل وزارت اطلاعات انجام شدن. هرچند وزارت اطلاعات ایران بعداً قبول کرد که این قتل‌ها توسط عوامل این سازمان انجام شده، اما به هیچ وجه مسئولیت این قتل‌ها رو به عهده نگرفت و گفت عوامل خودسر اطلاعات این قتل‌ها رو انجام دادن. یکی از اون آدمایی که بعداً از حلقه اطلاعات و حکومت ایران کنار گذاشته شد سعید امامی بود که اعلام شد در زندان و با داروی نظافت خودکشی کرده. اما خیلی ها گفتن که سعید امامی خودکشی نکرده بلکه خودکشانده شده. میگین یعنی چی؟ برای رسیدن به جواب این یعنی چی یه سر میریم زندان اوین و با مسئول داروی نظافت اونجا صحبت میکنیم. سلام آج آقا.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ببخشید که وقتتون رو میگیرم، میخواستم درباره مرگ سعید امامی ازتون سوال بپرسم.
مگه من قاضیم؟ مگه من بازپرسم؟ من فقط مسئول داروی نظافت زندان اوین هستم.
دقیقا اتفاقا سوال منم در همین باره.
داروی نظافت میخواد؟
نه خیلی ممنون.
پس چی میخوای؟
میخواستم بپرسم سعید امامی چطوری با داروی نظافت خودکشی کرد؟ اصلا خودکشی کرد؟ میشه شما داستان رو برامون تعریف کنین؟
این قضیه به سالها پیش برمیگرده اما من دقیقا یادمه، چون حاج سعید اصلا داروی نظافت دوست نداشت. یادش به خیر تو تمام مدتی که اینجا بود حتی یه بارم داروی نظافت نخواست. من یه بار ازش پرسیدم حاج سعید تو چرا از داروی نظافت استفاده نمی کنی؟ میدونی حاج سعید امامی چی گفت؟
نه خیر من نمیدونم، اگه میشه توضیح بدیم.
حاج سعید امامی گفت من از داروی نظافت استفاده نمی کنم چون من خودم داروی نظافتم.
یعنی چی؟
من نمیدونم، دارم حرف میزنم، زبون به دندون بگیر خودم میگم.
بله بله درست.
خلاصه حاج سعید امامی گفت من از داروی نظافت استفاده نمی کنم چون من خودم داروی نظافتم. من خودم تا حالا خیلی جاهای نظام رو تمیز کردم، یعنی هرچی تمیزکاری بوده توی نظام من انجام دادم. طریقه کار منم اینطوری بود که تلفن زنگ میزد میگفت فلان جای نظام کثیف شده یا یکی کثافت کاری کرده، بعد من گوشیو میذاشتم و میرفتم فلان جا و نظام رو تمیز میکردم و خدا میدونه چند نفر رو کشتم و چند تا دستور کتک زدن و کشتن دادم. حالا فهمیدی چرا من خودم داروی نظافتم؟ بعد من به حاج سعید امامی گفتم حاج سعید تو خیلی باحالی، نظام از این که خودشو با تو پاک میکنه به تو افتخار میکنه.
جدی؟
بله.
بعدش چی شد؟ اینطوری که شما میگین سعید امامی داروی نظافت نمیخواست، پس چطوری شد که با اون دارو خودکشی کرد؟
یه روز دیدم حاج سعید منو صدا کرد گفت یادت من داروی نظافتم؟ گفتم آره حاج سعید یادمه. گفت حالا منو میخوان بریزن دور. گفتم یعنی چی حاج سعید؟ گفت آدم وقتی از داروی نظافت استفاده میکنه داروش رو یادگاری که نگه نمیداره، وقتی کارشو کرد دارو رو میریزه دور دیگه، چون دیگه به کارش نمیاد. بعد حاج سعید به من گفت میفهمی؟ من گفتم آره حاج سعید میفهمم.
پس یعنی خودش داروی نظافت نخواستش از شما؟ نه
ببین، یه روز صبح به من گفتن داروی نظافت ببر سلول سعید امامی. من گفتم ولی سعید امامی خودش داروی نظافت ها، منتها خب دستور دستوره. من دارو رو بردم، وقتی دارو رو گذاشتم تو سلول سعید امامی، حاج سعید گفت من بلد نیستم این استفاده کنم. من این موضوع رو به مقامات ابلاغ کردم، پس همین دو نفر رفتن تو سلول که کار کردن با داروی نظافت رو یاد حاج سعید بدن.
خب عجب، بعدش چی شد؟
وقتی اومدم بیرون دیدم سر و صورتشون خونیه و لباساشون پاره شده. پرسیدم چی شده؟ گفتن سعی داشتیم بهش یاد بدیم داروی نظافت رو چطوری بخوره.
مگه میخورن داروی نظافت؟
منم همینو پرسیدم، اونا گفتن مگه نمیخورن. بعد خندیدم.
بله بله، خیلی ممنون از این مصاحبه. من فکر میکنم که خیلی از حقایق تاریخی برامون روشن شد. اگه اجازه بدین میام مرخص شم.
کجا؟ تو که هنوز چیزی نخوردی؟
نه دیگه، خیلی ممنون. اگه اجازه بدین من آقا این در چرا قفله؟ کی این در قفل کرده؟
گفتم که هنوز چیزی نخوردی.
آقا اگه راستشو بخوای من حین انجام کارو گرفتن گزارش هیچی نمیخورم. خیلی ممنون. درو یکی بیاد باز کنه لطفاً.
نمیشه، اول باید یکم از این بخوری.
از چی بخورم؟
از این داروی نظافت.
حاج آقا مگه داروی نظافتم میخورن؟
اتفاقا منم همینو پرسیدم. بیا بخور.
حاج آقا بلند کن.
بیا بخور.
آخه آرتا. بله آرتا، این گزارشگر جوان به همون شیوهی که سعید امامی کشته شد یا خودکشونده شد مجبور به خوردن بله روح شاد. یاد یه جمله افتادم از عمران صلاحی درباره شیوه مرگ سعید امامی که گفته بود داروی نظافت برای از بین بردن موهای زائده، به خصوص موی دماغ.
سلام علیکم فرشید منافی، کجایی عزیزم؟
من اینجا.
من اینجا دارم گوشتن چرانی میکنم. شومتون برنامه شما را گوش میکنم.
آخه الهی، گوسفند چرانی میکنم شوم به شوم برنامه شما رو گوش میکنم با این لهجه قشنگش. ممنونم از تماست عزیز دلم. اما بریم سراغ قانونشناسی مقایسه‌ای، این دفعه قانونهای غیر اساسی. البته وخامت حال قانونای اینجوری خیلی به اندازه قانونای اساسی نیست. یه خوبی هم که دارن اینه که اشکالاتشون رو میشه راحت برطرف کرد. مثلا قانون سرعت مجاز حرکت اتومبیل‌ها توی آزادراه‌ها، یا چه می‌دونم قانون باز و بسته شدن ورودی‌ها و خروجی‌های جاده‌ها و اتوبان‌ها، یا چه می‌دونم قوانین جزایی دیگه. مثلا تو همین ایران خودمون یه قوانینی هست که باهاشون نزدیک‌ترین انسان‌ها میتونن پدر صاحب بچه هم دیگه رو در بیارن. قانونم مثل چی پشت سرشون باشه؟ مثلا مثال میزنم، یه خانومی امروز از دنده چپ بلند شده، بر اساس فلان رسم قدیمی خانوادگی میخواد دودمان شوهرش رو بر باد بده. کاری نداره که، میره خب مهریه مثلا 500 میلیون تومانیشو میذاره اجرا، پیغام میده به آقا که عزیزم فدات شم میمیرم واسات، ولی سر راه که داری میای از بانک سر کوچه مهریه منم بگی بیار خونه. آره قربونت برم، چون من هم تو رو میخوام هم مهریه‌مو میخوام. اگه نشد و پول نداشتی آن نداری، اگه نشد و پول نداشتی اینا هم که خب ان شاء الله تو سالن ملاقات زندان بند مهریه ها میبینمه، مهریه ها اونجا میبینمه. میس یو هانی. بله حالا همین مثال در مورد جناب آقای شوهرم صدق میکنه. نگید بعدن نگفتی. ایشون هم از خواب پا میشه یهو به این نتیجه میرسه که به 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 هر گلی چه بوی خوبی میده و من عاشق دلخسته بویدن گلهای مختلفم. بله حق طلاقم که کاملا متعلق به منه. پس برو بریم و این حرفا. اینجا دیگه جای حاج آقا اندل مومنین واقعا اینجا خالیه که بیاد حال این آدم ها. البته حال این آدم ها رو نمیگیره، ایشون خودش خیلی تشویق میکنه این آدم ها رو، فکر میکنه.
من برانه احسنت احسنتم سلام علیکم اول ولا تغننو. بحث بحث قانونه و بحث قانون که میشه اینجا اندل مؤمنین شما میشه عین القوانین. بله یک از لذت بخشترین فعالیت های یک فرد نخبه و کلن قشر کار درست جامعه اینه که پشت درهای بسته به همراه تعدادی عاشق دل شکسته که خب طبیعتاً دارن هوای خوندن برای مؤمنین و مؤمنات عزیز و محترم و مشتی البته خسته. بله خودمونم نفهمیدیم چی شد، اما این به هر حال یک بخشی از صحبت‌های ما در منبر بود که باید گفته میشد. حقیقتاً در این جلسات و قانون‌گذاری لحظات خیلی حساس و خسته کننده و دردآوری بر حضار می‌گذره. ما مجبوریم وسط پرتقال پوست کندن، کیک چای زدن یا وقفه ایجاد کنیم، قانون وضع کنیم. مثلا همان دوره اول مجلس خبرگان که قانون اساسی نوشته میشد ما اونجا حاضر بودیم، به عنوان یک از نماینده‌های خداوند عالم نظارت میکردیم یک وقت قانون بیناموسی چیزی تصویب نشه. نشسته بودیم که یکاهو به قول شاعر خواب میرود ز دستم صاحب دلان خدا را، ایول که خواب شیرین بر من شد آشکارا. بله یعنی یک جوری بود که ما احساس کردیم دوتا فرشته مربوط به خواب همچین جفت پا رفتن روی پلک های بالایی ما مستقر شدن، یک فشار میدن که اصلا نگفتن به چنین خواب کرهی در حکم پشت کردن به اندل مومنین بزرگ و باقی ماجرا بود. خلاصه ما همونطور در اون حالت جذاب دست زیر چانه مشرف شدیم به عالم ارواح و ای تو روح اون شیطان رجیم پلید که به شکل سرکار خانم کاترین زتا جونز بر ما ظاهر شد و در رابطه با عمل ساکشن از ما سوال شرعه کرد. ما براشون توضیح دادیم که ساک اصولا باید زیپش بسته باشه، با زیپ باز خیلی مصیبت باره، میتونه آدم به راه بد بکشه. اصلا چه معنی کرده که بخواین چشم نامحرم به مسائل خصوصی یک عزیز همچین با استعداد تو دل برایی مثل ایشان بیفته. پس بهشون فرمودیم شما زیپ ساکتو ببند، اون شنش مشکل نداره. هرچه در کتاب گشتیم از شنمن چیزی نیومده بود. یه ها دیدیم سرکار خانم زتا جونز به ما حمله کرد، با مشت کوبید توی تخت پشتمون. دلمون داشت میشکست از ایشون که یه ها چشم باز کردیم دیدیم احمد آقا جنتی داره با مشت ما رو بیدار میکنه و با صدای شبیه جیرجیرک نابالغ میفرماید که پاشو پاشو که وقت نهاره. بله بعدها بود که فهمیدیم یک سری قوانین ساده و نه چندان مهم مثل تمامیت ارضی کشور و ولایت فقیه و از این مسائل تکراری در حین مشغولیت ما در آن دنیا با سرکار خانم زتا جونز تصفیب شده که اصلا ربطی هم به ما نداشت. چرتم تمام و سلام علیکم و دم مارمولک پخته تو غذای کسانی که میخوان سر به تن ما نباشه.
دیگه هیچ حرفی باقی نمیمونه غیر از این که بگم دوستتون دارم، میبوسمتون، قربون همتون. تویی که صدای منو میشنوی از خراسان و سیستان و بلوچستان و هرمزگان و کرمان و بوشهر و فارس و یزد گرفته تا آذربایجان و اردبیل و زنجان و قزوین و تهران و از سمنان و اصفهان و چهارمحال و بویراحمد و خوزستان و همدان و ایلام گرفته تا گیلان و مازندران و کردستان و کرمانشاه و لرستان و مرکزی و قم، همه با همه، شمال و جنوب و شرق و غرب، حتی اونایی که تو جزایر خلیج فارس مثل کیش و قشم و ابو موسی و خارکتم به بزرگ و کوچیک صدای ما رو میشنون، میخوام به همتون بگم درست دوریم ازتون ولی قلبمون با هم یکیه، درست هم رنگ نیستیم ولی یک رنگی، شاید یک زبون نباشیم
ولی یک صدایی و همه اینا مهربونی، یک رنگی، یک صدایی، یعنی ایرانی.
چندان که گفتیم غم را طبیبان، چندان که گفتیم غم را طبیبان، درمان نکردم مسکین غریبان، درمان نکردم مسکین غریبان. آن گل که هر دم در دست بادیست، آن گل که هر دم در دست بادیست، اون شهر بادش از اندلیبان، اون شهر بادش از اندلیبان. ما درد پنهان با یار گفتیم، ما درد پنهان با یارا گفتیم، نتوان نهفتن در دست بیوان، نتوان نهفتن در